آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر سابق عراق دولت ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. وزارت ارشاد اعلام کرد نشریاتی که درباره سران مخالفان دولت گزارش دهند توقیف می شوند. یک مقام نظامی ایران از دستگیری 6 درجه دار افغان خبر داد. سلام بر شما، در ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران وارد اولین ثانیه های دوشنبه شدیم، 26 مهر ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب. بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن با شما خواهم بود، اما با ما بمونید تا بعد از خبرها با هم مرور کنیم بخش های مختلف برنامه های امشب رو. محمد رضا کاظمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
درود و شب بخیر. عیاد علوی نخست وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف العراقی ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. آقای علوی روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه CNN گفت ملت‌های خاورمیانه قربانی تروریست‌هایی می‌شوند که به گفته او قطعاً از سوی ایران حمایت مالی می‌شوند. عیاد علوی این سخنان را در آستانه سفر نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق به ایران مطرح کرده است. آقای المالکی میکوشد تا با جلب حمایت شیعیان همچنان بر سر کار بماند. احسان قاضی‌زاده مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران گفت نشریاتی که بیانیه و عکس سران مخالفان دولت را منتشر میکنند توقیف میشوند. وی افزود نشریاتی در برخی استانهای کشور در جریانات یک سال گذشته به دلیل توهین به اصول نظام و اهانت‌ها به جایگاه مراجع و ولایت فقیه لغو مجوز شدند. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت نشریاتی که درباره تظاهرات 9 دی ماه در حمایت از دولت، روز قدس و موارد مشابه گزارش ندادند از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. حسین ذوالفقاری فرماندهی مرزبانی ایران از دستگیری 6 درجه دار و یک سرباز مسلح افغان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ذوالفقاری گفت این افراد ادعا کردند که به دنبال شناسایی طالبان بودند و قصد نداشتند که به خاک ایران وارد شوند. فرمانده مرزبانی ایران این نظامیان افغان را متهم کرد که یک خودرو با پلاک جعلی در اختیار داشتند و افزود پرونده افراد دستگیر شده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشتن نامه شکوه‌آمیز به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت انتساب نامه جعلی در امتداد همان فتنه‌های پس از انتخابات است. پایان نقل قول. سایت جرس حامی جنبش سبز چندی پیش نوشته بود رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای ضمن شکوه از دخالت افرادی از بیت رهبری در امور قضایی خواستار قبول مسئولیت شرعی دادگاه‌های امنیتی سیاسی توسط رهبر شده است.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای بخش اول مجله نیمه شب رو شنیدید، باز هم با محمد رضا هستیم. وارد کردن بنزین، خود کفایی ایران در تولید بنزین یا صدور آن به خارج، کدام حقیقت دارد؟
در شرایطی که ایران وارد کننده خالص بنزین هست و روزانه نیاز به واردات 20 میلیون لیتر بنزین داره، صادر کردن بنزین با واقعیت منطبق نیست.
سفر آیت الله خامنه‌ای به قم و استقبال بعضی از امامان جمعه این شهر.
رهبری که وجاهت سیاسی و اجتماعیش در معرض خطر قرار داره، تنها جایی که میتونه بهش تکیه کنه وجاهت دینیش هست.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد دولتش آماده مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 است.
عرصه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی بسیار تنگه، برای این اقتصاد در درون از موارد بسیار شکننده رنجوره.
بخش دوم مجله نیمه شب تکرار برنامه زنان رادیو فردا رو میشنوید. صدای دیگر باز هم در مورد مسائل و مشکلات زنان ایران. تا 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته که بعد از خودکفایی ایران در تولید بنزین، حالا غربی ها در خلیج فارس پشت صف ایستادند تا بنزین خودشون رو به قیمت پایین به ایران بفروشند. آقای احمدی نژاد اعلام کرده که ایران علاوه بر خودکفایی در تولید بنزین، بخشی از اون رو هم به سایر کشورها صادر کرده. اما توان خودکفایی ایران در تولید بنزین و صدور آن به خارج چقدر در عمل به واقعیت نزدیک است؟ این سالی هست که رضا جمالی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی در بریتانیا در میان میگذاره.
همچنان مصرف بنزین در ایران در حدود 40 میلیون لیتر است و ایران نیاز به واردات حدود 20 میلیون لیتر در روز داره و اگر میزان مصرف در سطح کنونی باقی بمونه، این میزان بایستی از خارج وارد بشه، برای اینکه عملا ظرفیت پالایشگاه‌های ایران اضافه نشده و تولید بنزین با روش‌های دیگه من جمله استفاده از واحدهای پتروشیمی نه مقرون به صرفه است و نه کیفیت بنزین تولیدی میتونه مورد قبول وسیله‌های نقلیه یا آدم‌های مصرف کننده باشه. بنابراین با توجه به وضع موجود ادعای آقای احمدی نژاد واقعیت نداره.
آقای تقی‌زاده، صحبت‌های متناقضی در مورد توان تولید بنزین در ایران میشه. گمرک ایران اعلام کرده که واردات بنزین همچنان در صدر کالاهای وارداتی کشور، اما از اون طرف میشنویم که ایران گفته که نخستین محموله بنزین سوپر خودش رو هم صادر کرده. آیا ایران توان صادرات بنزین رو داره؟
در شرایطی که ایران وارد کننده خالص بنزین هست و روزانه نیاز به واردات 20 میلیون لیتر بنزین داره، صادر کردن بنزین امر درستی نیست و با واقعیت منطبق نیست. ممکن است که در یک مورد خاص محموله ای از بنزین به جایی فروخته شده باشه، ولی این با ظرفیت صادراتی ایران تفاوت میکنه. ایران همچنان وارد کننده خالص بنزین هست و نیاز داره 40% از ظرفیت مصرفی روزانه‌اش رو از منابع خارج از ایران تامین بکنه.
آقای تقی‌زاده، علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی از جمله آمریکا که صدور بنزین رو به ایران ممنوع کرده، ولی به نظر میرسه که ایران همچنان مشکلی برای واردات بنزین نداشته باشه.
حق با شماست. این موضوع آقای احمدی نژاد هم مورد اشاره قرار داده و گفته است که بعضی از شرکت‌ها در خلیج فارس صف کشیدند. این درسته. شرکت‌های کوچک آماده هستند از طریق قاچاق و یا با ثبت رسوندن محموله‌ای با نام‌های متفاوت بنزین رو به ایران حمل بکنند و با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت عادی بازار به فروش برسونند. این قیمت‌ها گاهی تا دو برابر قیمت‌های متعارفی بازارهای معاملاتی است و چون نقل و انتقال پول برای خرید این بنزین از مجاری عادی صورت نمی‌گیره و همینطور محموله‌ای که به ایران حمل میشه برخلاف محموله‌های دیگه نفتی و یا مواد پالایشده نفتی از بیمه‌های متعارفی نمی‌تونه استفاده بکنه، هم با خطر روبرو هست خرید چنین محموله‌هایی و هم قیمت اون هم طور که عرض کردم تا گاهی بیش از دو برابر قیمت بازار تموم میشه. بنابراین اگرچه میتونه ایران از این منابع بنزین تهیه بکنه، ولی راه مقرون به صرفه نیست و مالا بنزین واردات ایران به مراتب بیشتر از اون چیزی که از مجاری عادی خریداری میکرد تموم میشه قیمتش.
در خبرها داشتیم که مصرف بنزین در ایران کم شده به طور کلی، تا جایی که جایگاهداران بنزین در ایران از این مسئله ابراز نگرانی کردن و گفتن که ضرر میکنیم. به نظر شما پایین اومدن مصرف بنزین در ایران به چه دلایلیه؟
من اعتقاد ندارم که این امر اتفاق افتاده باشه، برای اینکه ترافیک بسیار سنگین روزانه در تهران خلاف این امر رو یادآوری میکنه، ولی به هر حال اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، بخشی از اون ممکن است ناشی از افزایش قیمت بنزین باشه و با توجه به اینکه دولت اعلام کرده در روزهای آینده پرداخت هدفمند کردن یارانه ها میخونه آغاز بکنه و چند روز یا قبل از این اتفاق و یا بعد از اون دولت یقینا مجبور خواهد شد که قیمت ها رو باز هم افزایش بده. تنها راهی که ممکن است به کاهش مصرف سوخت در ایران بیانجامه افزایش قیمت های اون هست و از این راه به هر حال به نوعی هدر رفتن بنزین شاید کم بشه و یا اونهایی که با هدف های تفننی مصرف بنزین میکردن یه مقدار در مصرف سوختشون صرفه جویی بکنن.
توان خودکفایی ایران در تولید بنزین و صدور اون به خارج، این موضوعی بود که رضا جمالی از رادیو فردا در موردش با رضا تقی‌زاده صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
اما آقای احمدی نژاد همینطور روز یکشنبه در اردبیل اعلام کرد که دولت او آماده مذاکره با گروه 5+1 هست. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگویی با نادر صدیقی تأثیر تحریم ها رو اینطور توضیح میده.
مطالبی که آقای احمدی نژاد فرمودن عموما باید برای مصرف داخلی اینا رو تلقی کرد، برای اینکه اینا برد خارجی نداره، به ویژه اینکه ایران در شرایطی نیست که برای مذاکرات شرایطی رو تعیین بکنه.
آیا فشارهای ناشی از تحریم‌ها عامل اصلی در اشتیاق جمهوری اسلامی برای تجدید گفتگوها با 5+1 بوده؟
تحریم هایی که از سوی سازمان ملل و بعد تحریم های یک جانبه از سوی کشورهای بزرگ تقریبا که تمامی کشورهای بزرگ به ایران اعمال شده، اینا آثار بسیار گرانی تا کنون داشتند و میره که عرصه رو برای اقتصاد ایران تنگتر بکنه. یعنی تمامی شاخصایی که به صورت آماری و عینی دستیارمون هست این است که عرصه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی بسیار تنگه، برای این اقتصاد در درون از موارد بسیار شکننده رنجوره، مثلا ساختار مالی و بانکیش بسیار شکننده است، اینا وقتی در معرض تحریم های اینچنینی قرار می گیرن دوچار گرفتاری های زیادی هستند که در واقع تجارت بین المللی ایران رو به شدت مخدوش می کنه. توجه این مسئله ضروری است که اقتصاد ایران اقتصادی است که نیازمند واردات کلانی هست فقط برای اینکه سطح اشتغال در همین سطح باقی بمونه، بلکه بسیار از کارخانه ها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرن. به این ترتیب مجموعه عوامل با توجه به افزایش هزینه ها، با توجه به پروژه هایی که در دست اجرا داره دولت، نظیر هدفمندسازی یارانه ها، با توجه بحران ارزی که پیامد این مسائل هست، دولت ایران ناگزیر هست که یه چاره اندیشی بکنه. به این ترتیب تصمیم جمهوری اسلامی رو عملا باید دید که به کجا میانجامه و دولت با کدام برنامه مشخص برای گفتگو میاد، برای اینکه تا کنون گفتگوها یه سلسله بی‌پایانی بوده و هیچ وقت جمهوری اسلامی با مواضع مشخصی برای اخذ نتیجه وارد مذاکره نشده. در نتیجه این سوءظن رو نمیشود کنار زد که جمهوری اسلامی باز در صدد خرید وقت نباشه.
آقای دکتر منصور، با توجه به آنچه که در درون ایران میگذره، آیا شما امیدواری نسبت به نتیجه مثبت گفتگوهای احتمالی آینده میبینید یا نه؟
ملزم فرمید، مسئله این که از دید چه کسی و چه گروهی به این قضیه داریم نگاه میکنیم. از نظر دید منافع ملی ایران این گفتگوها بسیار دیره، باید مدتها پیش با یک برخورد مسئولانه این مسئله را حل میکردند. برای اینکه اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی مدعی است، از یه حقی داره دفاع میکنه و اون حق رسیدن به تکنولوژی هستی است. این حقی است که هیچ کسی در عرصه بین‌المللی منکر ایران نبوده و همه مدعیان تمامی قطعنامه ها در اولین پاراگراف خودشون این نکته را ذکر کردن که ایران حق دارد به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و تمامی طرف‌های درگیر با ایران آماده دادن کمک‌های فنی و حتی کمک‌های مالی هستند. به این ترتیب سخن بر سر این است که دعوا بر سر چیست. اگر واقعاً در اینجا نیت همان است که اعلام می‌شود، این مذاکرات خیلی خیلی دیر است. منتها اگر مسائل دیگری مطرح است که غالباً اینطوری بوده، باید دید که دولت نماینده کدام جناح، کدام منافع، کدام گروه بندی در داخل و چه میخواد. این جنجال آفرینی ها به سود منافع ملی ایران نبوده. طرح مسئله به این صورتی که هست به سود منافع ایران نبوده. اگر قرار است که دولت به عنوان نماینده ملت وارد عرصه بین المللی بشه و با خانواده ملل، با نمایندگان قانونی اونها یعنی دولتاشون صحبت بکنه، برای این صحبت ها اقلن 4-5 سالی دیره و هر فرصتی که تلف میشه فرصت تلف شده است برای ملت ایران. این بار نیز دولت که جلو میاد واقعا در صدد رفع و رجوع مشکل است. در این صورت برگشت از نیمه راه زیان و قابل توصیه است. منتها هنوز تا دولت وارد مذاکره نشده و مسائل مشخص خودش در نکرده، در این زمینه هر گونه داوری خام خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب میداد. ادامه میدیم با یک گزارش. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه به شهر قم سفر میکنه. خبرگزاری ها در همین حال نامه‌ای با امضای 4 امام جمعه شهر قم منتشر کردند که از سفر رهبر جمهوری اسلامی استقبال کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه هم پیشاپیش سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم رو دارای برکات فراوانی دانسته و خبرگزاری ها از انتشار توماری با امضای عده‌ای از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم خبر دادند که خواستار انتشار چاپ رساله آیت الله خامنه ای شدند. در مقابل منتقدان سفر آیت الله خامنه ای به قم رو آزمونی برای مرجعیت و روحانیت مستقل می دونند. آرش حسنی‌ها.
مسئولان استان قم از آمادگی مردم این استان برای استقبال از آیت الله خامنه ای خبر می دهند. خبرگزاری ها نیز پر است از عکس ها و گزارش های تصویری از چاپ انبوه پوسترها، پلاکارت ها و اقلام تبلیغاتی که برای سفر روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی به قم تهیه و تدارک دیده شده است. تلویزیون دولتی ایران نیز اینگونه به استقبال سفر آیت الله خامنه ای به استان قم رفته است.
شهر قم همواره یک شهر وابسته به اهل بیت شناخته شده است.
هرچند همواره سفرهای رهبر جمهوری اسلامی به شهرها و استانها با آمادگی و مقدماتی گسترده همراه است، اما گویا سفر این بار آیت الله خامنه ای به شهر قم برای حاکمیت جمهوری اسلامی اهمیتی دوچندان دارد. شهر مذهبی قم یکی از پایگاه‌های مراجع شیعه و حوزه‌های علمیه تشیع است و سفر رهبر جمهوری اسلامی به این مرکز مرجعیت شیعه و نحوه مواجهه این مراجع به سفر آیت الله خامنه ای، در حالی که او خود را ولی امر مسلمین جهان می‌نامد، می‌تواند معانی و مفاهیمی گسترده‌تر از یک سفر معمولی به جای بگذارد. محمد جواد اکبرین، اسلام پژوه و تحلیلگر مسائل دینی در پاریس، اهداف آیت الله خامنه ای در سفر به شهر قم را چنین برمی‌شمارد:
از یک سو رهبر جمهوری اسلامی برای تثبیت مشروعیت خودش نیازمند رفتن به قم و دیدار با مراجع تقلیده، رهبری که به لحاظ سیاسی بسیار بهش انتقاد میشه، به لحاظ اجتماعی جایگاه اجتماعی موجهی به نظر میرسه که نداره، به ویژه پس از حوادث آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد و شعارهایی که مردم در شهرهای مختلف میدادن میشه این رو احساس کرد. خب رهبری که وجاهت سیاسی و اجتماعیش در معرض خطر قرار داره، تنها جایی که میتونه بهش تکیه کنه وجاهت دینیش هست. به همین خاطر باید در قم موجه باشه، بین شخصیت‌های دینی موجه باشه، باید به مردم نشون بده که هنوز در پایگاه اصلی اسلام که حوزه علمیه قم هست در ایران جایگاه ویژه‌ای داره.
سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، نیز همچون محمد جواد اکبرین با اشاره به وقایع پس از انتخابات اهمیت این سفر را با آن وقایع پیوند می‌زند.
یکی از ارکانی که به عنوان محل اتکای نظام جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته بوده، اما در پی این بحران انتخاباتی سال گذشته به شدت آسیب دیده و این تکیگاه تبدیل شده به لرزگاه در واقع این نظام، قشر روحانیت و مراجع دینی در حوزه‌های علمیه بودند که گفته میشه آیت الله خامنه‌ای برای ترمیم این رابطه گسسته شده و این رابطه متزلزل به قم سفر میکنه تا با مراجع تقلید دیدار و گفتگوی داشته باشه، به ویژه که اون تقسیم بندی مشهوری که در رابطه با مراجع میشه که مراجع حکومتی شامل آقایان مکارم و نوری همدانی و مراجع سنتی غیر حکومتی مثل آقایان وحید و شبیری صافی و دیگران و مراجع منتقد، حداقل دو بخش از این سه بخش مراجع همراه و همسوی با حاکمیت نبودند و این گسست رو بسیار مشاهده میکردیم. آیت الله خامنه‌ای با این سفر تلاش داره حداقل مراجع سنتی غیر حکومتی رو که منتقد بودند و از حمایت و پشتیبانی حکومت دست برمی‌داشتن، تلاش میشه که با این سفر رابطه حکومت با مراجع ترمیم بشه. مضافاً بر این که باز شایعات و گفته‌های وجود داره مبنی بر این که به هر حال آیت الله خامنه‌ای هیچگاه رساله عملیه منتشر نکردن، تلاش میشه که با یه سری رایزنی ها زمینه های مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران هم فراهم بشه که از این بعد هم این سفر اهدافی رو در بر خواهد داشت.
سراج الدین میردامادی میزان موفقیت سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم را با دیدار آیت الله خامنه‌ای با مراجع سنتی غیر حکومتی پیوند میزند و میگوید:
زبان حکومت همیشه زبان تهدید و تطمیع بوده و نه یک زبان ملایم قانع کننده. در نتیجه زبان تهدید و تطمیع حداقل برای مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه نمیتونه کارآمد باشه و نمیتونه دل اونها رو به دست بیاره. شاید اونها رو مجبور به سکوت بکنه، اما نمیتونه اونها رو مجبور به همراهی و همسویی و همدلی بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که حداقل در بخش مراجع سنتی غیر حکومتی که معمولا ساکت بودن در برابر حکومت به صورت آشکار و علنی، اما گلایه‌ها و انتقادات خودشون رو منتقل میکردن به حاکمیت، این سفر نمیتونه توفیقاتی داشته باشه. اخبار و گفته هایی در محافل مختلف وجود داشته و داره که حاکمیت تلاش میکنه با تهدید نزدیکان مراجع تقلید سنتی غیر حکومتی اونها رو مجبور به همسویی بکنه، اما پیش بینی میشه که این فشارها و این تهدیدها فایده‌ای نداشته.
برخی سایت های اینترنتی منتقد حکومت جمهوری اسلامی با اشاره و تاکید به همزمانی سفر روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم با سالگرد جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در مهر ماه 39 سال قبل تلویحاً نظام جمهوری اسلامی و رفتار رهبر آن را با نظام شاهنشاهی و سلطنت فقیه مقایسه می‌کنند که سالها پیشتر آیت الله خویی، یکی از مراجع مشهور شیعه، در تعریف ولایت مطلقه فقیه از آن بهره جست.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در رابطه با کمک‌های جمهوری اسلامی به لبنان باید بگم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. خداحافظ.
فرق حکومت گذشته با الان این است که اگر حکومت گذشته پادشاهی و سلطنتی یا دیکتاتوری بود به مشکلات و مسائل مردم هم رسیدگی میکرد، ولی الان با دیکتاتوری گرفتار هستیم که پاسخگوی مشکلات مردم نیست. به امید آزادی، اگر آزادی داشتیم احمدی نژاد نمیومد بودجه ما رو در فلسطین و لبنان خرج کنه و آزادی خواهای ما هم در بوین به سر ببرد. ما مردم ایران راضی نیستیم که کشور خودمان مریض به خاطر پول و نداشتن هزینه بیمارستان در راهرو بیمارستان به خاطر بیپولی جان بدهه و بودجه های ما رو در لبنان و فلسطین و در افغانستان خرج کنه. ما مردم ایران راضی نیستیم.
با سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم که مسئله حقوق بشر و مسئله اتمی باید در یک زمان روی میز مذاکره باشه. اینطور نباشه که فقط راجع به مسائل اتمی بحث بشه و مسائل حقوق بشر فراموش بشه. زیرا اگر فقط مسئله اتمی حل بشه، ملت ایران را رها کردن و جانب دولت ایران را گرفتن. با عرض تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113. ساعت 22 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. با یک گفتگو ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. هفته نامه نفتی آپستریم که نشریه بین المللی هست در شماره این هفته خودش گزارشی داره با عنوان شرکت های نفتی چین از ایران پا پس میکشند. شهرانه تبری از رادیو فردا با نگاهی به این گزارش و بحث کاهش فعالیت های شرکت های نفتی چینی در ایران با نصیر شیرخانی خبرنگار این هفته نامه گفتگو کرده و از اون پرسیده که آیا این نوع اخبار رو میشه سیاسی دونست؟
شرکت های دولتی چین خیلی نقش فعالی در ایران داشتن، هرچند که فشار آمریکا روز به روز بیشتر شده، ولی اینا تا حالا موندن. ولی در ماهای اخیر این شرکت های چینی هم یواش یواش دارن پاشون رو یا از ایران بیرون میخوان بکشن یا اینکه دامنه فعالیتشون رو کم کردن به دلایل مختلف. دلیل اصلیش در واقع فشارهای آمریکا هستش که نمیخواد چین در ایران نقشی رو بازی کنه در توسعه منابع نفت و گاز ایران. و دلیل دومش هم اینه که شرکت‌های بزرگتری که رقیب شرکت‌های چین هستن، مثل شرکت‌های بفرض توتال فرانسه و شرکت استاد اویل نروژ، اینا رفتن. اخیراً هم همون توتال و شل و شرکت اسپانیایی به اسم رپسول، اینا گفتن که ما دیگه در حوزه‌های گازی ایران برای تولید الانجی یعنی گاز مایع کار نمی‌کنیم. یعنی ایران در واقع به اینا گفته بود که یا بیان قرارداد امضا کنین یا از اینجا برین. اینا چون نمی‌خوان با آمریکا در بیافتن، گفت ما الان نمی‌تونیم این کارو بکنیم تا اینکه بعد صبر کنیم ببینیم اوضاع ایران چی میشه، مسئله هسته‌ای ایران چی میشه. وقتی که در واقع آب‌ها از آسیاب افتاد و مشکلی نبود، باز به ایران برمی‌گردیم. که ایران بهشون فشار آورد که نخیر بیاین کار بکنین و اینا قبول نکردن و رفتن. حالا چینیام یک کمی بیشتر ترسیدن و در جاهای مختلف یا کارشون رو تعطیل کردن یا کمکاری میکنن یا اینکه کارشون بن‌رفت کشیده. یکی از بزرگترین پروژه‌ای که الان چینیا درش دارن کار میکنن حوزه نفتی آزادگانه که قبلا شرکت ژاپنی اینپکس در اینجا نقش اصلی رو داشت. اونا رفتن بیرون و قرار بود که 70% مشارکت توسعه این حوزه رو به شرکت CNTC بدن.
بله، همین سوال میخواستم بکنم ازتون که چین در صدد اون بودش که 70% این پروژه رو بگیره آزادگانو، ولی الان که فعالیتاش متوقف شده و ژاپن هم بیرون رفته، وضع آزادگان چه خواهد شد فکر میکنید؟
الان هیچ سرنوشت نامعلومی داره، چون چینی ها واقعا الان نمیخوان که دوباره بیان در این شرایط با آمریکا بگن که ما داریم در یک حوزه نفتی ایران سهیم میشیم و میخوام 70% اونو بگیریم. پروژه آزادگان، بهش میگن آزادگان جنوبی، یکی از بزرگترین پروژه های ایران، یعنی بزرگترین حوزه نفتیه که در دهه‌های اخیر در ایران کش شده و اگه ایران بخواد واقعا تولید نفتیشو در این سطح نگه داره، حتما باید این میدان نفتی آزادگان جنوبی رو توسعه بده.
در شمال چطور؟ در شمال کارشون رو ادامه میدن درسته؟
آره، در آزادگان شمالی دارن کارشون رو انجام میدن، ولی این حوزه شمالی نسبت به حوزه جنوبی خیلی کوچیکه و حد اکثر تولیدش بکنم حدود 35,000 بشکه در روز باشه، در صورتی که اون حوزه جنوبی بیش از 200,000 بشکه نفت تولید خواهد کرد.
گفته میشه شرکت‌های اکتشافی و تحقیقاتی چین هم فعالیت‌هاشون رو تعطیل کردن، شما خبر دارید از این؟
باز یک سری از شرکت‌های چینی این کارو کردن به خاطر اینکه شرکتی هست به اسم پتروفکت، یکی از بهترین شرکت‌های خدمات نفتیه که در جهان فعالیت داره و مؤسس اصلی این شرکت یه آقای سوریه. این شرکت پتروفکت در شارجه در امارات متحده تأسیسات مهندسی عظیمی داره و در جای مختلف کار میکنه و اینا هم باز از دست آمریکا مایل نیستن در ایران کار مهندسی انجام بدن و چون میخواستن این کار رو با شرکت های چینی انجام بدن، وقتی که این شرکت نتونه در اونجا فعالیت کنه، در واقع چینی هم نمیتونن و به خاطر اون یه مقداری کارهای مهندسی چینی هم خوابیده و در نتیجه میشه گفتش که دلایل مختلفی هست برای گفتم کار نکردن یا عدم تعهد به این پروژه هایی که درباره صحبت کردیم. یکی هم این که با رفتن شرکت های بزرگ غربی از ایران، تولید LNG امکان ناپذیره، چون باید این تکنولوژی از غرب بیاد و اگر این تکنولوژی از غرب نیاد، شرکت های چینی این تکنولوژی رو ندارن و واقعا تکنولوژی رو نمیشه از بری با بازار آزاد بخری با مثلا 30% بیشتر و 40% بیشتر. درنچه مثلا در پارس شمالی که چینی ها برنامه داشتن که LNG درست کنن، این پروژه خواهد خوابید به خاطر اینکه همینطوری گفتم تکنولوژی لازم برای تولید LNG در اختیار چینی ها نیست و در اختیار شرکت های مثل شل هستش و توتال، اینا حاضر نیستن اونجا کار بکنن.
پروژه میدون نفتی یادآوران هم با مشکل مواجه شده و سینوپک از شرکت ملی نفت ایران خسارت خواسته. چرا؟
دقیقاً هنوز معلوم نیست که چرا خسارت خواسته، چون متأسفانه نه ایرانی ها زیاد در این مورد شفافیت حرف میزنن، شفاف نیستش کارشون، چینی ها که از اونا بدترن، ولی احتمالاً این مشکلات به خاطر عدم پرداختی بوده شاید از طرف شرکت ملی نفت ایران به چینی ها که اینا مایل نیستند و کارشون ادامه بدن.
کنارگیری شرکت‌های نفتی چینی از ایران. در این زمینه نصیر شیرخانی خبرنگار هفته‌نامه آپستریم به سوالات شهران طبری از رادیو فردا جواب می‌داد. اما آخرین گزارش مجله نیمه شب رو در بخش نخستش بشنویم. رضا تقوی شهروند آمریکایی ایرانی تبار گفته که بعد از بازگشت به آمریکا علیه گروه تندر به دادگاه شکایت میکنه. آقای تقوی به اتهام پرداخت $200 به شخصی که متهم به ارتباط با گروه تندر بوده توسط جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان افتاد. او بعد از 30 ماه روز شنبه از زندان اوین آزاد شد. نادره صدیقی همکارم در آمریکا در این زمینه گزارش میده.
در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا از آزادی آقای رضا تقوی شهروند ایرانی تبار این کشور ابراز خرسندی کرد. نوئل کوی یکی از سخنگویان وزارت خارجه گفت: ما از اینکه آقای تقوی به خانه و خانواده خود در آمریکا خواهد پیوست خرسندیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همان حال بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا سایر آمریکاییان و از جمله شین باور و جاش فتال را که همچنان در بازداشت خود دارد هر چه زودتر آزاد کند. وی همچنین از تهران خواست تا جزئیات تحقیقات خود درباره رابرت لوینسون شهروند آمریکایی را که در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد در اختیار دولت آمریکا قرار دهد. رضا تقوی 71 ساله که پس از 30 ماه از زندان اوین آزاد شده است، به خبرگزاری رویترز گفته است که مقام‌های قوه قضاییه ایران به او گفتند که آزادت می‌کنیم تا ببینیم علیه کسانی که به تو پول داده‌اند چه اقدامی می‌کنی.
I haven't been charged yet because they told me
آقای تقوی گفت هنوز محکومیتی علیه وی صادر نشده. آنها یعنی مقام‌های قوه قضاییه به من گفتند که تو کسی هستی که $200 به افراد گروه تندر پول داده ای. یک کسی باید در این مورد مسئول باشد. آقای تقوی بار دیگر تأکید کرد که گروهی به نام تندر را نمی شناسد. او گفت من می خواهم با وکیلم در این زمینه گفتگو کنم تا این پرونده را پی بگیریم، ولی هنوز در مورد نوع شکایت چیزی نمی دانم. در هر حال من علیه این افراد اعلام جرم خواهم کرد. رضا تقوی بران است تا اعلام جرم خود را در دادگاهی در آمریکا مطرح کند. او گفت که روز پنجشنبه به لندن خواهد رفت و از آنجا راهی آمریکا خواهد شد. آزادی بی‌قید و شرط رضا تقوی پس از 30 ماه بازداشت موجب گمانه‌زنی‌هایی در محافل مطبوعاتی آمریکا شده است. رویترز در گزارشی میگوید که احتمال می‌رود در پرونده شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی جوانی که به هنگام کوهنوردی در مرزهای ایران و کردستان عراق بازداشت شدند و همچنان در زندان اوین به سر می‌برند، گشایشی ایجاد شود. یک گروه عمانی اخیراً برای آزادی این دو شهروند آمریکایی به تهران سفر کرد، ولی از نتیجه تلاش‌های آن گزارشی منتشر نشده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است و در ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران وارد نیمه دومش میشیم. معمولا در این زمان میریم و تکرار برنامه زنان رادیو فردا رو میشنویم، برنامه صدای دیگر. امشب همین کار رو میکنیم. یک چند دقیقه باید صبر کنید تا بعد از خبرها بریم سراغ صدای دیگر. محمد رضا کاظم.
درود و شب خیر. عیاد علوی نخست وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف عراقیه ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. آقای علوی روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه CNN گفت ملت‌های خاورمیانه قربانی تروریست هایی می شوند که به گفته او قطعا از سوی ایران حمایت مالی می شوند. احسان قاضی‌زاده مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران گفت نشریاتی که بیانیه و عکس سران مخالفان دولت را منتشر می کنند توقیف می شوند. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت نشریاتی که درباره تظاهرات 9 دی‌ماه در حمایت از دولت، روز قدس و موارد مشابه گزارش ندادند از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی گیرند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ایران از دستگیری 6 درجه دار و 1 سرباز مسلح افغان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ذوالفقاری گفت این افراد ادعا کردند که به دنبال شناسایی طالبان بودند و قصد نداشتند که به خاک ایران وارد شوند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشتن نامه شکوه‌آمیز به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت انتساب نامه جعلی در امتداد همان فتنه‌های پس از انتخابات است. پایان نقد قول. سایت جرس حامی جنبش سبز چندی پیش نوشته بود رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای ضمن شکوه از دخالت افرادی از بیت رهبری در امور قضایی خواستار قبول مسئولیت شرعی دادگاه‌های امنیتی سیاسی توسط رهبر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس 2 نفر دیگر در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. این خبرگزاری بدون اشاره به زمان اعدام این افراد نوشت آنها در زندان اهواز به دار آویخته شدند. علی‌رغم اعتراض نهادهای حقوق بشری در سالهای اخیر آمار اعدام در ایران به شدت افزایش یافته است. رضا تقوی شهروند آمریکایی ایرانی تبار اتهام ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی را رد کرد. آقای تقوی که روز شنبه آزاد شد به خاطر دادن $200 به فردی که متهم به ارتباط با یک گروه مخالف دولت جمهوری اسلامی است مدت 29 ماه در ایران زندانی بود. وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت روز پنجشنبه آینده ایران را به مقصد آمریکا ترک خواهد کرد. و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری از 13 شهریور سال جاری در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد و نگرانی‌ها از وضعیت سلامت وی به شدت افزایش یافته است. این مدافع حقوق بشر از روز 3 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی راهی ریاض شد. این دومین بار است که در سال جاری رهبران دو کشور با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش‌بینی می‌شود محور مذاکرات دو جانبه موضوع دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، روابط سوریه با تهران و خلأ سیاسی در عراق باشد.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم با محمد رضا هستید در بخش‌های بعدی. بریم بشنویم صدای دیگر و مسائل زنان رو. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در دقایق پیش رو من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا این هفته با هم پای صحبت یک حقوقدان ناماشنای ایرانی بنشینیم و از پشت پرده زندگی او با خبر شویم. با ما بمانید. بدون اتفاق باید بگم که من با هر مسافر شهر پراگ که روبرو شدم از زیبایی این شهر تعریف کرده. پایتخت جمهوری چک، شهری کوچیک با شیروانی‌های نارنجی و کلیساهای قدیمی که رودی پر آب از میان اون می‌گذره. این شهر که دفتر رادیو فردا هم در اون قرار داره، هفته پیش میزبان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر بود که اومده بودن تا در گردهمایی فروم 2000 شرکت کنن، فرومی که این بار به بررسی نقش مذهب در دموکراسی میپرداخت. در میان مهمانان اما چهره‌های آشنا برای ما کم نبود، اما شیرین عبادی ناماشناترین اونها بود. در میانه همه سخنرانی‌ها و پنل‌ها و ملاقات‌های رسمی فرصتی پیدا کردم تا در گوشه‌ای دنج‌تر از سالن‌های سخنرانی با اون به گفتگو بنشینم. در لابی هتل رادیسون پراگ شیرین عبادی رو پوشیده در کت دامنی مشکی با چشمانی که از روزها کار مداوم سرخ شده بود ملاقات کردم. جز چروک‌های زیر چشمانش که کمی بیشتر شده بود، با شیرین عبادی که بارها و بارها در ایران دیده بودم فرقی نداشت. همچنان نگاهش از نگاهم می‌گریخت و جملات رو چنان بیان می‌کرد که انگار همین الان در محضر دادگاهیه و مشغول دفاع از موکلان بیشمارش.
خانم عبادی، خودتون بین شیرین عبادی که الان سالها از اینکه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل شناخته شده، با شیرین عبادی پیش از برنده شدن جایزه صلح نوبل چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟ چه فرق‌هایی دارن این دوتا شیرین با هم؟
من از جهت شخصی تفاوتی نمی‌بینم. همون کارهایی رو میکنم، همون فعالیتهایی رو میکنم که قبلن هم انجام میدادم. قبلن هم سخنرانی میکردم، مقاله مینوشتم، کتاب مینوشتم و از موکلینم دفاع میکردم. الان هم همون کارها رو دارم میکنم، منتها ریتم زندگی من بسیار سریع‌تر شده. یعنی میتونم بگم که شاید کار من 10 برابر شده. سمینارهای بیشتری میرم، طبیعتاً حرفای بیشتری میزنم. بعد از اینکه این جایزه رو بردم، دو تا کتاب چاپ کردم. یکی خاطراتمه که اولین بار در آمریکا چاپ شد و بعد از زبان انگلیسی به 27 زبان ترجمه شد.
که فارسی جزشون نبود؟
نه خیر، برای اینکه این کتاب در ایران اجازه چاپ داده نمیشه. و کتاب دیگر به نام قفس طلایی که اولین بار به زبان ایتالیایی در ایتالیا چاپ شد، بعد به زبان اسپانیولی، پرتغالی، فرانسه چاپ و ترجمه شد. ترجمه و چاپ انگلیسیش هم تا 1 ماه دیگه به بازار میاد. این کتاب برشی از تاریخ 30 ساله ایرانه در قالب یک رمان واقعی. و اول کتاب هم با جمله ای از زنده یاد شریعتی شروع کردم که اگر نمیتوانید ظلم رو از بین ببرین، حداقل بازگو کنید. و با این هدف در حقیقت این کتاب که یک داستان واقعی است از زندگی یک خانواده که از دوستان من بودن نوشته شده. کتاب دیگری هم در دست نوشتن دارم، مربوط است به تأثیر انقلاب ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه. به هر حال کارم بیشتر شده اما نوعش عوض نشده.
خانم عبادی، من در تمام ملاقات‌های حضوری که با شما در دفتر کارتون داشتم، تو اون دفتر کوچیکی که دیوارهاش پر از کتاب بود، روی میز شما مملو بود از پرونده موکلانتون، کسانی که وکالت اونها رو قبول کرده بودید. حالا دفتر کار شما کجاست؟ حالا کجا باید آدم‌ها به ملاقات حضوری شما بیان؟ و روی میز شما الان انباشته از چیه؟
دفتر کار من در حقیقت در فرودگاه هاست، زیرا به علت مسافرت های دائمی که می کنم ساکن یک جا نیستم و میتونم بگم از یک روز قبل از انتخابات که برای شرکت در یک سمینار 3 روزه به اسپانیا رفتم و دیگه برنگشتم تا امروز که تقریبا 1.5 سال از اون تاریخ میگذره، من شاید در مجموع 1 ماه یا 35 روز توی سفر نبودم و بعد بقیه همش توی سفر بودم. فکر میکنم در این شرایط که خبرنگارهای خارجی رو به ایران راه نمیدند یا اگر راه میدند به کوچکترین بهانه اونا رو دستگیر میکنن و جاسوس خطابشون میکنن، در شرایطی که طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران بیشترین تعداد ژورنالیست ها رو در زندان داره، در شرایطی که سانسور در ایران اینچنین شدیده، وظیفه تک تک ما ایرانی ها اطلاع رسانیه، یعنی ما باید کاری خبرنگار رو انجام بدیم و در همین راستا من دائما به شهرهای مختلف میرم، در سمینارهای مختلف شرکت میکنم و از وضعیت مردم در ایران صحبت میکنم. زمانی که در ایران بودم به طور مرتب هر 3 ماه یک بار کانون مدافعان حقوق بشر گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو منتشر میکرد و ما در کمال صداقت بدون اینکه چیزی رو سیاه‌تر و یا سفیدتر نشان بدهیم گزارشی از وضعیت ایران میدادیم. الان این امکان از من گرفته شده، با اون صورت نمیتونم رسماً گزارش بدم، ولیکن تا زمانی که زنده هستم به کار گزارش دهی خواهم پرداخت، تا زمانی که بتوانم کار کنم. این شیوه کار کردن برای کسی در سن و سال من که سنش بالاست و در حقیقت من در سنی هستم که در سایر کشورهای که اوضاع آرامتری دارند مردم در این سن بازنشسته میشن و من الان دارم مثل یک جوان 14 ساله دائما پرواز میکنم. تا که بتوانم ادامه بدم نمیدونم، اما این وظیفه ای منه. تا زمانی که یک خبرنگار در زندانه، تا زمانی که یک زندانی سیاسی در ایران هست، تا زمانی که کسی در ایران به خاطر نبود آزادی بیان در زندانه، من باید سفر کنم و دائما از این شهر به اون شهر، از این سمینار به اون سمینار، از این کنفرانس خبری به اون کنفرانس خبری برم و بگویم که در ایران چه اتفاقی افتاده و کسانی که من رو میشناسن میدونن من فقط سیاهی ها رو نمیگم، اگر سفیدی هم وجود داشته باشه اون رو هم میگم و به همین دلیله که به گزارشات من حتی در سازمان ملل، حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا در مجامع بین المللی بسیار اهمیت میدن و همین مسئله بار مسئولیت من رو سنگین تر میکنه و موجب میشه که بیشتر سفر برم.
خانم عبادی، شما قاعدتا در سفراتون ملاقات های بسیار زیادی هم با افراد متنفذ داشتید، از این ملاقات ها برای ما بگید، فکر میکنید بیشترین تأثیر رو بر روی چه افرادی میگذارید و یا چه افرادی به طور مشخص تا به حال تحت تأثیر شما قرار گرفتن؟
من چون سیاستمدار نیستم، چون شخصیت سیاسی ندارم، چون لیدر حزب نیستم و فقط یک مدافع حقوق بشر هستم، به هیچ وجه علاقه ندارم که با افراد در قدرت صحبت بکنم، زیرا اونها رو به اعتباری در حیطه شغلی خودم نمیبینم. بیشترین علاقه من صحبت با مطبوعاته و تشکیل کنفرانس های خبری و صحبت با همتایان بین المللی خودم، یعنی مدافعان حقوق بشر و انجیوها، و از این طریق من به مردم کشورها آگاهی میدهم که اونها در مورد تصمیم گیری سیاستمدارانشان در ایران مؤثر واقع بشه. یعنی وقتی که یک رئیس جمهور به ایران میآید، مردم کشورش بایستی بدانند که در ایران چه میگذره. به عنوان مثال وقتی که لولا پرزیدنت برزیل به ایران آمد، این شخصی است که حامی کارگران بوده. مردم برزیل باید بدانند در همون زمانی که لولا به ایران آمد، آقای اوسانلو رئیس اتحادیه اتوبوسران شهری تهران سالهاست در زندانه. باید بدانند که تعدادی از کارگران ما صرفاً به جرم اعتراض به اینکه ما دستمزدمون کافی نیست و نمیتوانیم زندگی بکنیم در زندان رفتن و بایستی رئیس جمهورشون رو به چالش بکشن که شمایی که داعیه طرفداری از حقوق کارگر رو داری، چرا وقتی که به ایران میری سری به خانواده اوسانلو نمیزنی؟ چرا با کارگران زندانی صحبت نمی کنی؟ آیا کارگر فقط در برزیل محبوب است؟ به همین دلیل من با دولت مردان کار ندارم، من با مردم کار دارم. بیشترین خاطره و بهترین خاطره منم مردم هستند و خبرنگاران، و من همیشه به خبرنگاران میگویم دوستان خوب مدافعان حقوق بشر، بدون کمک اونها ما نمیتوانستیم صدای خودمون رو به مردم برسونیم.
خانم عبادی، گفتین که در تمام یک سال و نیم گذشته شاید 30 یا 35 روز شما در سفر نبودید. زمانی که از ایران بیرون می اومدید، یک روز قبل از انتخابات، اصلا به این فکر می کردید که قرار نیست دیگه به ایران برگردید و قرار نیست دیگه در جای ثابتی سکنا داشته باشید؟
هرگز. من وقتی که یک روز قبل از انتخابات برای شرکت در یک سمینار 3 روزه رفتم به مایورکا در اسپانیا، چون تا از تهران برسم به اون شهر 3 دفعه بعد هواپیما عوض می کردم و فاصله پروازها کوتاه بود، حدس می‌زدم که اگه چمدون ببرم احتمالاً چمدونم تو فرودگاه‌ها گم میشه و من 3 روز فقط قرار بود ببرم اونجا باشم. بنابراین یه دونه ساک کوچکی که می‌شود توی هواپیما آدم همراهش ببره همراهم بود. یه دست لباس پوشیده بودم، یه دست لباس گذاشتم تو به اون ساک و به اندازه 3 روز قرص فشار خون که می‌خوردم همیشه همراهم بود. هرگز فکر نمی کردم که این شرایط پیش بیاد. نه تنها من، خیلی ها فکر نمی کردیم. شما یه آمار بگیرید از ایران، یک شب قبل از انتخابات کی فکر می کرد وضعیت طوری بشود که حتی آقای حجاریان رو با صندلی چرخدار ببرن زندان؟ کی فکر می کرد که آقای دکتر ابراهیم یزدی رو از CCU سرم رو از دستش بکشن و ببرن زندان؟ کشور ما این نبود که.
آیا هیچ پیشبینی دارید در مورد زمانی که بخوایم به ایران برگردیم؟
من هر زمان که دلم بخواد و اراده بکنم به ایران برمیگردم. ایران وطن منه و هیچ کس حق نداره وطنم رو از من بگیره. تمام کارهایی هم که کردم مطابق قوانین ایران و در راستای وظایفم در زمینه حقوق بشر بوده. علت این که به ایران نمیرم برای این که شرایط کار در ایران فراهم نیست. مهم نیست که من برم زندان یا نه، مهم اینه که بتوانم جایی باشم که کار کنم. زندان بودن یا نبودن مهم نیست، مفید بودن برای ایران مهمه. و من فکر میکنم فعلا در خارج از ایران میتوانم مفیدتر باشم.
و خانم عبادی، توی یک سال و نیمی که شما نتونستید به ایران برگردید، زندگی خانوادگی شما به چه شکلی بوده؟
در این مدت همسر من دستگیر شد، تحت فشارهای جسمی روحی کاغذی رو بهش دادند و مجبورش کردن که بخونه. او هم این کار کرد. روزی که آزاد شد فوراً به من زنگ زد و در حالی که ناراحت بود عنوان کرد که این کار کرده و من بهش گفتم خیلی خوب کاری کردی. الان از این تریبون هم اعلام میکنم هر یک از بستگان من رو 2 مرتبه گرفتند یا هر یک از دوستان من در ارتباط با من دستگیر شدن، لطفاً هر چه که بازجوی امنیتی از آنها میخواهد علیه من صحبت کنه صحبت کنه که شاید فشار روشون کمتر بشه، علیه خودشون صحبت نکنن، علیه من هرچی میخواهند صحبت بکنن. به هر حال همسر من پاسپورتش رو گرفتن، ممنوع خروجه. این در حالتی است که همسر من مهندسه و هرگز در عمرش هیچ نوع فعالیت سیاسی یا حتی اجتماعی نداشته، فقط کار مهندسی کرده، تو هیچ راهپیمایی هم شرکت نکرده، برای که گفتم اساسا اهل این گونه فعالیت ها نیست. خواهر من حدود 50 سالشه، استاد دندان پزشکیه، او رو هم دستگیر کردن در زندان در اثر فشار روانی ناراحتی قلبی گرفت و آزادش کردن. متاسفانه هر چند وقت یک بار مامورین امنیتی سراغ همسر، خواهر و برادر من میرن و اونها رو تهدید میکنند به اینکه اگر با من تماسی داشته باشن یا حرفی بزنند ال میشود بل میشود و به هر حال باعث مزاحمت اونها میشن. هدف این است که با فشار روی خانواده من، من رو از فعالیت هم باز بدارند. ولیکن من همواره گفتم همسرم رو دوست دارم اما عدالت رو بیشتر، خواهرم رو بسیار دوست دارم اما حقوق بشر رو بیشتر از خواهرم دوست دارم، به برادرم احترام میگذارم اما به دموکراسی بیشتر احترام میگذارم. بنابراین هیچ یک از این اذیت و آزارها در کار من تأثیری نخواهد داشت. از جمله وقتی که خانم ستوده وکالت من رو در مورد پرونده های مالیاتی من دنبال میکردند، مامورین امنیتی، یعنی همون ماموری که مسئول پرونده من هست، خواهر من رو دستگیر کرده، همسر من رو براش پرونده سازی کرده، به خانم ستوده زنگ زده بود و چند بار تهدیدش کرده بود که از پرونده عبادی خودت بکش کنار ولی بد میبینی، که این رو هم خانم ستوده و هم همسرشون بارها اعلام کردن. به خانم ستوده در نهایت شهامت گفته بود که هر کسی حق داره وکیل داشته باشه، عبادی هم از این حق مستثنا نیست، من چرا بایستی از وکالتش برم کنار. بعد در کمال شهامت و قانون مداری خانم ستوده نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و اعتراض کرده بود، گفت تحقیق کنیم ببینید این آدم کیه که به من میگه حق نداری وکالت قبول کنی، یک آدم حتی اگر قتل هم کرده باشه باید وکیل داشته باشه، این چه تقاضایی است که از من میکنید، من دارم کار قانونیم انجام میدم. متاسفانه خانم ستوده رو دستگیر کردن. بسیار احترام میگذارم برای خانم ستوده، ولیکن خود خانم ستوده هم معتقد بود که بایستی ایستادگی کرد و به همین دلیل ایستادگی کرد و از پرونده من کنار نرفت. بنابراین کلیه فشارهایی که روی من وارد می شود برای اینکه من فعالیت هام رو کم بکنم باید بگم بیفاید است. من روزی که از ایران آمدم بیرون فکر کردم همه چیزم رو از دست دادم، من اصلا مردم، تبدیل به یک آدم دیگر شدم، یا من در ایران میتوانم آزادانه زندگی کنم یا اینکه اصلا زنده نیستم. آدمی که زنده نیست دیگه براش هیچی مطرح نیست. فعالیتام که تماما قانونا مطابق با قوانین دولت ایرانه و در راستای حقوق بشر ادامه خواهد داشت، حاضرم هر بهایی هم براش بپردازم، برای اینکه میدانم حق میگم، میدانم هیچ قانونی رو نشکستم، میدانم که فقط از حقوق بشر و آزادی دارم دفاع میکنم. مسائل سیاسی برای من مطلقا مهم نبوده، مهم نیست نام رئیس جمهور ایران کی باشه، مهم نیست نام رژیم ایران، رژیم سیاسی ایران چه باشه، مهم اینه که مردم آزاد دوستانه در کنار هم زندگی کنن.
و خانم عبادی، برای رسیدن به اهدافتون شما دارید بهای سنگینی رو پرداخت میکنید، شما عملا زندگی خانوادگی ندارید، احتمالا همسرت رو معلوم نیست تا چه زمانی نتونید ببینید و احتمالا نگرانی هایی در مورد سرنوشت بچه هاتون دارید، چون اونها هم در واقع با تهدیدات و اتهاماتی روبرو شدن، تاماری از این دست که اونها بهایی هستن و مجبور شدن دفاع بکنن. فکر میکنید آیا گرفتن جایزه صلح نوبل این ارزش رو داشت که بخواد مسیر زندگی شما رو تغییر بده؟
این مشکلاتی که برای من پیش آمد ناشی از جایزه نوبل نبود، ناشی از ماهیت فعالیت های من بود، یعنی ناشی از فعالیت برای حقوق بشر بود. مگر خانم ستوده که الان در بدترین شرایط تو زندان هستن جایزه نوبل برده بودن؟ مگر خانم نرگس محمدی که زندان رفت مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد جایزه نوبل برده بود؟ این بلاها نه به خاطر جایزه، بلکه به خاطر حکومتی که حقوق بشر رو قبول نداره سر من آمده و من برای حقوق بشر هر بهایی را هم حاضرم بپردازم.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت.
شیرون
عبادی راست میگفت. نسرین ستوده نه برنده جایزه صلح نوبل، نه حتی هیچ وقت برای دریافت این جایزه کاندید شده. اما این روزها نام اون برای بسیاری از فعالان حقوق بشر در دنیا آشناست. آنطوری که رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه، حالا 40 روز از بازداشت اون میگذره که بیش از نیمی از این مدت رو اون در اعتصاب قضا به سر برده. از رضا خندان همسر اون میپرسم
آیه خندان، برای ما میگید که آخرین اخباری که از خانم نسرین ستوده در اختیار دارید چی هست؟
این از یه تلفن کوتاهی که رو به 10 روز پیش داشتن و در اون خبر اعتصاب قضاشون رو ما اعلام کردن و تلفنش قطع شد، نه تماس و ارتباطی باشون، نه بنده و نه وکلاشون و نه از کانال دیگه اشخاص دیگه نتونستیم. پرونده ایشون الان دادستانیه. بازپرس گفتن که شنبه گذشته به وکلایشون گفتن که اظهار نظر کردن رو پرونده، یعنی مفهومش اینه که ایشون تحقیقات و مراحل بازجویی همه اینا تموم شده، در حالی که خود ایشون همچنان در انفرادی هست، در وضعیتی که هیچ گونه ارتباط و امکان تماس وجود نداره. به نظر میرسه که ایشون پروندهشون با خودشون دو تا مسیر جداگونه رو طی میکنن. پرونده ایشون یه روال دیگه ای داره، تموم شده تحقیقات رویش از نظر پرونده و قاضی نظرش رو داده، منتها منوط به نظر دادستانی که بعد از نظر دادستانی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. ولی خودشون همچنان در اون وضعیتی که به طور مطلق بیخبری هست و دامه اعتصاب قضا و محدودیت هایی که در نظر گرفتن وجود.
آیه خندان، آیا شما اطلاع دارید که حق قانونی ایشون برای ملاقات فرزندانشون چی هست؟
ببینید، حداقلش اینه که ایشون از وقتی که بازجوییشون تموم شده، در مرحله بازجویی قطعا باید تماس داشته باشن، قطعاً باید ملاقات داشته باشن، تمامی زندانیا باید این حالت رو داشته باشن، اصلا نباید انفرادی باشن. ولی ایشون رو از همه این حق و حقوق محروم کردن، هیچ گونه دسترسی به هیچ امکانی ندارن ایشون و به لحاظ جسمی و روحی من الان مطمئنم که در وضعیت فوق‌العاده نامناسبی قرار دارن، نه تنها تو اون مرحله بلکه الان که بازپرسی و تحقیقات پرونده ایشون تموم شده، الان از روز هفته گذشته که ایشون بازپرسیشون تموم شده باید قطعا میرفتن به بقیه زندانی ها توی بند عمومی و از تمامی حق و حقوقی که زندانی های عموم بخش عمومی برخوردار هستن، ملاقات هفتگی، تماس های عادی، روابط عادی که یه زندانی داره و حق و حقوق عادی که عادی‌تر منظورم کسایی که از این مرحله بازپرسی و اینا تموم شدن، از همه اینا برخوردار می شدن، در حالی که ایشون همچنان در انفرادی و در وضعیت قرار دارن. من نمی دونم دقیقا چه اتفاقی داره اونجا می آره. همین که هیچ گونه امکان تماس رو نمی دن، به نظر میاد که مشکلاتی برای ایشون پیش اومده که نمی خوان که خبرش بیاد.
آیه خندان، الان حدود 1 ماه از بازداشت ایشون میگذره، یا در این مدت بچه های ایشون موفق شدن که باهاشون صحبت بکنن؟ تا اونجایی که من می دونم شما یه دختر 10 ساله و یک پسر 3 ساله دارید، آیا اونها تونستن صدای مادرشون رو در این مدت بشنون؟
امروز دقیقاً 40 روز از بازداشت ایشون میگذره. 13 شهریور بازداشت شدن، امروز 40 روز بازداشتشون هست. پسر کوچیک من که 3 سالشه، یک لحظه برای حتی یک لحظه صداشو نشنیده. یعنی دوباری که با منزل تماس گرفتن، پسرم وحشت زده بود و جو خونه این اجازه رو نداده بود صحبت بکنه. تا این لحظه 40 روز، شما تصور بکنید بچه 3 ساله یک لحظه صدای مادرش رو نشنوه و به همین نسبت مادر صدای بچه‌ش رو نشنوه. الان فشاری که ایشون هم به زندان از بابت دوری از بچه‌هاشون میکشه، خب فشار فوق‌العاده زیادیه. دخترم ولی دوباره که تماس گرفتن، اوایل صحبت کردن، الان نزدیک 7-8 روزه که ما صداش رو نشنیدیم، غیر از اون تلفن خیلی کوتاهی که من از محل کارم باش صحبت کردم که من صحبت نکردم، ایشون به نصف نیمه گفتن و قطع شده.
آیه خندان، اینطوری که گذشت زمان در واقع داره تحمیل میکنه بر ما، ایشون بیش از 20 روز هستش که در اعتصاب قضا هستن، آیا وضعیت جسمانیشون طوری هستش که بتونن این اعتصاب قضای طولانی رو ادامه بدن؟
به هیچ وجه. ایشون ناراحتی معده داشتن، اصلا منهای بحث اعتصاب قضا در شرایط عادی هم مشکل داشتن برای تغذیه و مسائل اینجوری گوارشی مشکل داشتن. در چه وضعیتی هم دوستانی که تجربه سنینی دارن یا از نزدیکانشون بودن میگن نزدیک به 17-18 روز، 19 روز به بعد شما فقط با سرم میتونید فرد رو نگه دارید، بیشتر از اون افراد عادی توانایی ندارن ادامه بدن. برای همین ما خیلی نگران وضعیت جسمیش هست.
8 سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین‌المللی قضات، لیگ ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت خانم ستوده، خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این وکیل دادگستری شدند. این فعال حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و تبانی متهم شده. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. و اگر از روی اینترنت برای دیدن وبسایت ما مشکل دارید، میتونید با جدیدترین فیلتر شکن ما سراغ وبسایتمون برید، simesubs.com. متشکرم از اینکه تا این موقع با ما بودید. دوشنبه خوبی در پیش داشته باشید. با شما خدافظی میکنم. محمد رضا کاظمی تو استودیو است با خبرها. خدا نگهدار.